سینما دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، اینجا رادیو دورنماست و من فاطمه مصلح زاده هستم. به چهارمین قسمت از فصل پنجم خوش آمدید. در این قسمت کتاب مسلمانان پیشرو ویراسته امید صفی رو با هم بررسی خواهیم کرد. این کتاب مجموعه از مقالاتی است که همگی به موضوع زیست مسلمانانه و وضعیت اسلام در بافت جهان پسامدرن می‌پردازند. متن این قسمت رو حمید مازیار نوشته. قبل از شروع این قسمت یه نکته کوتاه بگم. دورنما رسانه مستقل اسلام پژوهیه و مستقلم باقی میمونه. همکاران این مجموعه هیچ بهره مالی از این کار نمیبرن و بیشتر وقتا در تامین هزینه های کارم مشارکت میکنن. درخواست همیشگی ما از شنوندگان این بوده که اگر رادیو دورنما رو میپسندید لطفا ما رو به باقی علاقمندان هم معرفی کنین. این بزرگترین حمایتیه که ما رو دلگرم میکنه. اما در کنار این اگه تمایل دارید در تامین هزینه های این پروژه هم سهیم بشید میتونید از طریق لینک هامی باش از دورنما حمایت مالی کنید. لینک هامی باش رو در توضیحات این اپیزود و همینطور در وبسایت یا کانال تلگرام ما هم میتونید پیدا کنید. به هر حال خوشحالیم که به ما گوش میکنید. کتاب مسلمانان پیشرو در باب عدالت، جنسیت و کثرت‌گرایی منتشر شده در 2003 یکی از جدی‌ترین تلاش‌های فکری چند دهه اخیر در راه کنار هم گذاشتن زیست مسلمانانه با مشارکت فعال در ساخت انسان محورانه جهان پسامدرن. این مجموعه مقالات در اصل پاسخی از جانب گروهی از مسلمانان که در سنت آکادمی که مطالعات اسلام در غرب پرورده شدند به فاجعه 11 سپتامبر و البته فجایعی که در پاسخ به اون رخ دادند. اما محتوای کتاب فقط پاسخ به 11 سپتامبر نیست، بلکه هم مجموعه مهمی از تأملات درباره وضعیت اسلام در بافتار جهانی در آغاز قرن 21 و هم گزارشی از این وضعیت رو در بر میگیره. گردآورنده کتاب امید صفی، استاد گروه مطالعات آسیا و خاورمیانه در دانشگاه دوک در امریکا است. در این کتاب او در واقع گفتارهای گروهی از اسلام پژوهان آکادمیک رو کنار هم گذاشته که در همه اونها به نقطه اتصال پژوهش‌های انتقادی و سنت‌های اسلامی پرداخته شده. بچه اشتراک اصلی نویسندگان فصل‌های این کتاب علاوه بر این که همه‌شون به سنت و فرهنگ اسلامی تعلق دارند اینه که همگی از آموزش دانشگاهی و فکری در فضای مطالعاتی علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه‌های غربی بیرون اومدن. میشه گفت که این پیوند بین فهم انتقادی آکادمیک از اسلام که از موضع بیرونی اتفاق میفته و دغدغه زیست مسلمانانه که از موضع درونی شکل میگیره در واقع بر محور دو تا موضوع اصلی شکل گرفته. اول شکل‌دهی عاملیت مسلمانانه در وضعیت پسامدرن، یعنی اینکه ما یه فهمی از اسلام ارائه بدیم که نه فقط اجازه پذیرش مفاهیم اساسی جهان پسامدرن رو میده، بلکه حکم میکنه که در شکل دادن به این جهان پسامدرن ما به عنوان مسلمان مشارکت بکنیم. دومین موضوع دغدغه نمایندگی، یعنی اینکه مسلمانان رو ترغیب بکنیم از واکنش‌های انفعالی، مدافع‌گرانه و هویت‌گرایانه نسبت به بازنمایی‌های اسلام در رسانه و فضای عمومی دست بردارن و ابتکار عمل رو به دست بگیرن در بازنمایی و روایت اسلام با همه تکثر فرهنگیش به عنوان یکی از عوامل سازنده زیست انسانی پسامدرن. مقدمه کتاب نوشته امید صفیه، همون در واقع کسی که گردآورنده کتابه، و اون مقدمه رو با لحنی جسورانه نوشته و تأکیدش بر عمق، سرعت و تداوم تغییرات در جوامع انسانیه و اینکه مسلمانان به چیزی متفاوت از اصلاح یا احیاء دینی احتیاج دارند. اون توی مقدمه مفهوم نقد چندگانه رو از نخستین متفکران زنان نگر وام میگیره و توضیح میده که مسلمانان پیشرو تعهد دارن به عدالت اجتماعی و کثرت‌گرایی و این رو اساس نگاه خودشون به جهان میدونن. این مسلمانان پیشرو هم نقض عدالت اجتماعی و کثرت‌گرایی رو در بین جماعت‌ها و سنت‌های اسلامی بررسی می‌کنند و هم با همون جدیت بی‌عدالتی و ستم ساختارهای سلطه سیاسی، اقتصادی و فکری غرب رو نقد می‌کنند، اما در نهایت سنت رو در پرتو مدرنیته می‌بینند. بعد از این مقدمه، فصل‌هایی که 14 نویسنده دیگه این مجموعه نوشتن در 3 بخش دسته‌بندی شده. بخش اول عنوانش هست مسلمانان پیشرو و اسلام معاصر که در واقع فصل‌های 1 تا 5 کتابه. بخش دوم عنوانش هست مسلمانان پیشرو و عدالت جنسیتی که فصل‌های 6 تا 9 کتابه و بخش سوم مسلمانان پیشرو و کثرت‌گرایی که فصل‌های 10 تا 14 کتاب رو تشکیل میده. نویسنده فصل اول خالد ابوالفضل، اسلام پژوه و استاد تاریخ فقه و سیاست در اسلام در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. ابوالفضل در این فصل که عنوانش هست مدرن زشت و زشت مدرن، بازیابی امر زیبا در اسلام، در واقع دست روی دوملی میگذاره که بر چهره اسلام در جهان معاصر نشسته. تکرار وقایعی که از نظر اخلاقی و اجتماعی قبیح و زشتند، اما در جوامع اسلامی روزگار ما کم و بیش همواره اتفاق میافتند. در این پذیرفتن اینکه خیلی از این رفتارها خلاف مبانی اخلاقی و حتی فقهی سنتی مسلمان هاست، او توجه به این نکته رو لازم میدونه که اون چیزی که در زندگی جماعت‌های مسلمان واقع میشه تجربه زیسته اسلام و در نهایت صورت تاریخی اسلامه. ابوالفضل تکرار چنین رفتارهایی رو در بین مسلمان‌ها یک خطر جدی تاریخی برای اسلام میدونه که در نهایت به ابتذال اسلام معاصر منجر میشه. نکته نهایی که او به مسلمان‌ها گوشزد میکنه اینه که دیگه نه ارجاع به گذشته پر رونق مسلمان‌ها کمکی میکنه برای حل این مسئله و نه اینکه استعمار رو ملامت بکنیم. اگه مسلمان‌ها میخوان از این ابتذال نجات پیدا بکنن، باید تعقل انتقادی در مواجهه با سنت رو در کنار کنشگری در برابر صورت‌بندی‌های سلفی و وهابی از اسلام به کار بگیرن. فصل بعدی این بخش عنوانش هست در جستجوی اسلام پیشرو فراسوی 11 سپتامبر. این فصل رو فرید اسحاق، اسلام پژوه و فعال سیاسی اهل افریقای جنوبی نوشته. اسحاق اینجا به مفهوم اسلام پیشرو و اهمیت عدالت جهانی در اون نگاه میکنه و سعی میکنه از موضع مسلمان پیشرو پاسخ مسلمانان لیبرال به حملات تروریستی 11 سپتامبر رو نقد بکنه. نقد او اینه: همراهی با روایت غالب امریکایی در دست گذاشتن بر مسلمان ها یا دست کم بعضی از گرایش های مسلمان ها به عنوان مسئله اصلی در این حمله. نکته بعدی اینه که او معتقد اولویت دادن به بنیادگرایی به عنوان فوری و فوتی ترین مشکل جهانی هم قابل نقده و علاوه بر این تلاش برای عرضه اسلام در شمایلی نو که از هر چیزی که غرب میگه تروریسم فاصله کافی داشته باشه و در نهایت خودش رو به عنوان مسلمان اصیل و حقیقی معرفی کنه. از دیدگاه اسحاق اینها خطاهای روشی هستند که فقط به این کار میان که اون افراد مسلمان با این بینش، یعنی مسلمان‌های لیبرال، خودشون رو در نظام امپریالیستی و سرمایه سالار ایمن نگه دارن. اما اگر پاسخ مسلمانان لیبرال قابل نقده، پس چه پاسخی درسته؟ پاسخی که اسحاق اون رو هم از موضع مسلمانی و هم از موضع عدالت جهانی در این روزگار قابل دفاع میبینه، دیدن تصویر بزرگتریه که در اون فقط بنیادگرایی دینی مشکل ما نیست، بلکه بنیادگرایی بازار به عنوان ایدئولوژی مسلط سرمایه سالاری با ساختارها و نگرش‌های مشابه اون بنیادگرایی دینی در واقع همزمان دارن خشونت رو بر صلح و عدالت جهانی تحمیل میکنن. فصل سوم کتاب عنوانش هست اسلام پروژه تمدنی در حال پیشرفت و در واقع تأملی است درباره ماهیت اسلام و احمد قرامصطفی استاد تاریخ دانشگاه مریلند اون نوشته. قرامصطفی در این فصل یک پرسش اساسی مطرح میکنه: اسلام چیست؟ و بعد میاد 3 تا پاسخ عمده به این پرسش رو بررسی میکنه. این 3 تا پاسخ اینها هستند: پاسخ اول اسلام دین است، پاسخ دوم اسلام فرهنگ یا مجموعه‌ای از فرهنگ‌هاست و پاسخ سوم اسلام تمدن است. در واقع او به پاسخ سوم تمایل داره و در رد گزارهای اول استدلال‌هایی می‌کنه. اسلام دین است رو اول بررسی می‌کنه و بعد میگه که هیچ تعریفی از دین رو ما نمیتونیم بر همه مجموعه های نهادها و باورها و عملهایی که در عرف زبانی غربی ریلیجن بهشون گفته میشه منطبق بکنیم. گزاره دوم، یعنی اسلام فرهنگ یا مجموعه ای از فرهنگ هاست، ما رو با این دشواری مواجه میکنه که اسلام رو با کدوم یک از فرهنگ های خاصی که در اونها پرورش یافته یکی کنیم. اما گزاره سوم که در واقع نزدیکترین گزاره به موضع نویسنده است، اسلام تمدن است، چه شرایطی داره؟ اون شرط قبول این رویکرد رو این میدونه که عملیات انسانی و تکثر این عملیات رو در شکلگیری این پروژه تمدنی در نظر داشته باشیم. این پروژه تمدنی رو نمیشه در یک لحظه از تاریخ رشدش متوقف کرد و نمیشه به یک یا چند محیط و گروه خاص محدود کرد. این پروژه تمدنی با باقی تمدن‌ها در گفتگو و تأثیر و تأثر دائمیه و به خاطر همین و فقط در این صورته که میتونیم اون رو به شکل معناداری به عنوان یکی از تمدن‌های بزرگ تاریخ انسان ببینیم. فصل بعدی کتاب به قلم ابراهیم موسا، استاد اندیشه اسلامی و جوامع مسلمان در دانشکده روابط بین الملل دانشگاه نوتردام و مترجم خوش‌ذوقی اون رو اینطور ترجمه کرده: اسلام نقاد، یار شاطر و بار خاطر. موضوع این فصل معضل همیشگی مسلمانانیه که تلاش میکنن نوآوری و رویکرد انتقادی رو با حفظ تماس با پیوستار سنت جمع بکنن. چیزی که به تعبیر موسا در بسیاری از متفکران از این دست تجربه شبیه به دوپارگی روانی یا شیزوفرنی پدید میاره. پیشنهاد موسا برای غالب شدن بر این حالت شکستن ادعای اقتدارگرایی این گروه هایی که تفسیر خودشون رو از اسلام به عنوان یک نسخه مرجع و صحیح از اسلام عرضه می کنند. موسا به جای اینکه تکیه کنه بر یک اسلام موثق در برابر صدها اسلام ناموثق، با یک شیوه تاریخ نگر به دنبال اسلام ها یا گونه های مسلمانی می گرده. با این روش و با این نگاه دیگه اون دوپارگی بین اندیشه انتقادی مدرن و اون چیزی که متفکران مسلمان به عنوان سنت اسلامی به ارث بردن وجود نخواهد داشت. اون میگه که حقیقت اینه که تنها فهم ما از اسلام اون چیزیه که مسلمون‌ها به عنوان اسلام میشناسند. اگر اسلام دانش و عمل مسلمون‌هاست، پس در واقع اسلام‌ها یا گونه‌های مسلمانی رو نه در ایده‌های مثالین بلکه در تحقق‌های تاریخی اسلام به واسطه عملیات مسلمون‌ها میشه پیدا کرد. موسا معتقده که درک ما از مدرنیته با درک نخستین نسل‌های مسلمان‌های مدرنیست تفاوت داره. دلیلش اینه که درک ما از مدرنیته انتقادی‌تر و پویاتره، چون ما در وضعیت پسامدرن قرار گرفتیم و مدام می‌تونیم جزمیت‌های عقل مدرن رو تصحیح بکنیم. به این ترتیب این امکان رو داریم که برخلاف نسل‌های قبلی مسلمان‌های مدرنیست، مدرنیته رو به عبارت یورگن هابرماس یک پروژه در حال رخ دادن ببینیم. علاوه بر این، او معتقده که متفکران انتقادی مسلمان در روزگار ما مرزهای تفکر مدرن درباره دین رو آسان‌تر جابجا می‌کنند. مثلا در قرن 19 و اوایل قرن 20 قاطبه متفکران مسلمان مدرنیست یه خط قرمزی برای خودشون می‌دیدن موقعی که قرار بود از خود دین و ساخت راستکیشی دینی بر مبنای عقل مدرن پرسش بکنن. اما برای نسل‌های متأخرتر متفکران مسلمان این خط قرمز حذف شده، چون که با علوم انسانی و اجتماعی مدرن و درک تاریخی رادیکال تری از اسلام خو گرفتن. موسا معتقده که این رادیکال شدن نگاه مدرن در نسل‌های اخیر متفکران مسلمان می‌طلبه که اونها نگاه مدافع‌گرانه و ذات باورانه به اسلام رو به کلی کنار بگذارن. مسئله چالش در برقراری تعادل بین کار روشنفکری انتقادی مدرن و زیست مسلمانانه در فصل پنجم کتاب هم باز بررسی میشه. این فصل رو تعظیم قسام، استاد مطالعات اسلام در دانشگاه سیراکیوز، نوشته و عنوانش هست در باب اسلام پژوه بودن، خطرها و مسئولیت‌ها. اون در واقع می نویسه که بعد از واقعه 11 سپتامبر از اسلام پژوهان در فضای دانشگاهی غربی انتظارات متفاوتی می رفت. مسلمون ها ازشون می خواستن که در مقابله با اسلام ستیزی بهشون کمک بکنن. فضای عمومی از اونها انتظار داشت که ریشه های این ماجرای 11 سپتامبر رو تبیین بکنن و دولت انتظار داشت که اونها در برنامه های سیاسی و نظامی نقش مشاور یا حتی توجیهگر رو به عهده بگیرن. قسام اول یادآوری میکنه که هراس از اسلام ریشه در صده ها تقابل غرب مسیحی با اسلام داره، به عنوان نمونه اعلای یه بیگانه‌ای که بعد ازش ترسید و نفرت داشت. و بعد مسلمانان اسلام پژوه رو به این نکته آگاهی میده که خواسته یا ناخواسته در فضای بعد از 11 سپتامبر اونا نقش روشنفکران در عرصه عمومی رو به عهده گرفتن. موظف شدن که به عموم مخاطبان غربی پیچیدگی ها و تکثر تاریخ اسلام رو توضیح بدن، همزمان در برابر قدرت سیاسی صدای نقد سیاست های امپریالیستی رو بلند کنند و موانعی رو که هم مسلمان ها و هم غربیان نامسلمان در برابر گفتگو با همدیگه ایجاد کردن در هم بشکنن. فصل ششم عنوانش هست دگرگونی فمینیسم ها، اسلام، زنان و عدالت جنسیتی و سعدی شیخ استاد دانشگاه کیپ تاون اونو نوشته. تو این فصل شیخ راجع به این حرف میزنه که فمینیست هایی که به تکثر تجربه های زنانگی در فرهنگ های مختلف آگاهند، وقتی نوبت به زنان مسلمان میرسه خیلی به تمایز گذاشتن بین زنان مسلمان لزومی نمیبینن. در واقع در دیدگاه غرب محور زن بودن معادل با تحت ستم بودن در سراسر جهان و این دیدگاه به دنبال مصداق‌هایی برای این قاعده می‌گرده و از اونجایی که زن مسلمان رو هم همیشه و در همه جای یک پدیده واحد می‌بینه، نمی‌تونه تفاوت‌های تجربه زنانه در بین مسلمانان رو درک بکنه. مثلا این نسخه از فمینیسم بدون اینکه توجه بکنه به تفاوت‌ها بین اجبار به حجاب در افغانستان تحت سلطه طالبان با معنای سیاسی و عملیات آفرین حجاب در هند دوران استعمار یا ایران پیش از انقلاب، در واقع از درک معنای پیچیده حجاب در بافتارهای مختلف در میمونه. شیخ راه برون رفت از این وضعیت رو در استمرار سنتی میدونه که زنان مسلمان چند دهه است که خودشون شروع کردن. حفظ پیوند با طیف جهانی گفتمان زنان نگر فمینیستی و در عین حال همراه کردن پژوهش دانشگاهی مثل پژوهش‌های فاطمه مرنیسی، آمنه ودود، لیلا احمد و دیگران و کار روشنفکری عمومی مثل مجله زنان در ایران، با کنشگری مستمر اجتماعی از درون جوامع اسلامی. به باور سعدی شیخ چنین برنامه عملی نه فقط عملیات زنان در جوامع اسلامی رو تقویت میکنه، بلکه طیف جهانی فمینیسم رو هم غنی‌تر و منعطف‌تر میکنه. فصل بعدی کتاب عنوانش هست مسلمانان پیشرو و فقه اسلامی، ضرورت پرداخت انتقادی به قوانین ازدواج و طلاق. این فصل رو کیش علی استاد مطالعات اسلام در دانشگاه بوستون نوشته. در واقع علی اول میاد مسئله اصلاح موردی قوانین فقهی ازدواج با ارجاع به مفردات متروک رو رد میکنه و معتقده که این تلاش ها ناکافی هن برای حل مسئله و میگه تغییر رادیکال تری در روی کرده فقهی برای حل این مسائل لازم داریم. نسخه بدیل او در واقع اینه که به ساخت تاریخی و انسانی این قوانین با دید منتقدانه رادیکال نگاه بکنیم و برای اینکه اونها رو عادلانه تر بکنیم تمام ساختارشون رو بازاندیشی کنیم، چون معتقده که این فقه موجود چارچوب آفریده خدا نیست، بلکه مردانی در برهه خاص از تاریخ با فرضهای خاص اون رو پروروندن. در واقع علی این نکته رو تذکر میده که حتی در سنتی ترین نگاه ها به فقه هم عملیات انسان در استنباط احکام به رسمیت شناخته شده. پس فقه در نهایت یک پدیده تاریخی و انسانیه حتی در سنتی ترین نگاه ها. که در واقع طولانی ترین فصل کتاب هم هست، عنوانش هست جنسیت، تنوع و اخلاق در برنامه عمل مسلمانان پیشرو و نوشته اسکات سراج الحق کوگل استاد مطالعات اسلام در دانشگاه اموریه. کوگل فصل رو با یادآوری این نکته شروع می‌کنه که سنت‌های اسلامی امیال تنانه از جمله میل جنسی رو نه تنها تحمل کردند، بلکه به عنوان راهی به سوی اعتلاء روحی این میل ها رو ستایش می کردند. اون اول اشاره میکنه که مرزهای روا بودن یا ناروا بودن همجنس خواهی در منابع اصلی اسلام آغازین تفسیر پذیره یا حتی ابهام داره، و بعد میاد به تفصیل از امکانهای رواش مردن دگر جنس خواهی در متن قرآن بحث میکنه. و بعد میگه در نبود مفاهیمی که بر شناخت ما از همجنسگرایی مطابقت داشته باشه، سنت اسلامی اومده فضای خالی بین این مفاهیم و پاره از مفاهیم اخلاقی که در قرآن ذکر شدن مثل فاحشه و فسوق یا گاهی مفاهیم صریح جنسی مثل زنا رو با منع همجنس خواهی پر کرده. او میگه که چون نگاه تفسیری رو تجربه زیسته مفسر شکل میده و نگاه دیگر جنس خواهانه مرد سالار هم در سنت های اسلامی سیطره داشته، در نتیجه راه بر عرضه تفسیرهای همجنس خواهانه از منابع شریعت بسته بوده. بحث اون یه مکملی هم داره که شامل تأملاتی در باب داستان قوم لوط در قرآن میشه و راجع به ابهام موضوع گناهی که باعث عذاب اونها شده در متن قرآن حرف میزنه و از این حرف میزنه که حدیث قابل اتکایی دال بر مجازات عمل جنسی بین دو همجنس وجود نداره. فصل نهم کتاب عنوانش هست برای چالش آماده ایم، نیاز به بازتنظیم ریشه‌ای گفتمان اسلامی در باب زنان. این فصل رو گویندولین سیمونز، استاد بازنشسته مطالعات اسلام در دانشگاه فلوریدا نوشته و در اون به موضوع حقوق زنان در اسلام میپردازه. اول اشاره میکنه به اینکه تبعیض علیه زنان در جوامع اکثریت مسلمانی که در امریکا یا خاورمیانه دیده خیلی غالب و چشمگیر بوده و سعی میکنه دست از هر گونه توجیهی در این باره برداره. سیمونز هم مثل کیشاعلی به ساخت انسانی و تاریخی فقه اشاره میکنه و سابقه چشمگیر اعمال اقتضاهای فرهنگی بر احکام شرعی در تاریخ مکاتب فقهی رو یادآور میشه و میگه که لازمه مسلمانی پیشرو اینه که ما شهامت داشته باشیم در حقوق زنان و اقلیت‌ها یک بازنگری رادیکال بکنیم. از نظر او کنشگران این عرصه دو گونه آگاهی لازم دارن. اول اینکه آگاه باشن از اینکه سنت کنشگری زنان و دیدگاه‌های زنانه‌نگر در جهان عرب و جهان مسلمان دست کم از سده 19 یه ریشه قوی داره. پس ما نمیتونیم به این دیدگاه‌ها انگ بزنیم که غربی هستن یا ضد دینی ان یا ضد ملی ان. دومین نکته که بعد ازش آگاه باشیم اینه که کنشگران باید از چیزی که انتظارشون رو میکشه خبر داشته باشن. مطالبه حق زنان در جوامع مردسالار مسلمان لاجرم منجر میشه به حدی از انزوا و طرد از جامعه. اما کنشگر رادیکال باید با آگاهی از سابقه تاریخی و داشتن یک چشم‌اندازی نسبت به آینده این خطرها رو پذیرا بشه. فصل دهم با عنوان مسلمانان، کثرت‌گرایی و گفتگوی بین ادیانی نوشته امیر حسین، استاد مطالعات اسلام در دانشگاه لویولا مری ماونت در کالیفرنیا است. این فصل بعد از اینکه شرح مختصری میده در باب معنای کثرت‌گرایی، خواننده رو با ریشه های کثرت‌گرایانه سنت اسلامی چه در محیطی که اسلام آغازین توش شکل گرفته و چه در سده های نخستین تاریخ اسلام آشنا میکنه. در واقع این فصل بیشتر شرحی از وضعیت خصومت ها بین مبلغان و پیروان مسیحیت و اسلام در امریکای شمالی و اینکه جوامع انسانی معاصر نیاز دارند به تفسیری از سنت های دینیشون که جارو نه برای تحمل بلکه برای پذیرش پیروان ادیان دیگه باز کنه. فصل 11 کتاب با عنوان هویت مسلمان امریکایی، نژاد و قومیت در اسلام پیشرو به قلم آمنه ودود، محقق و کنشگر فمینیست نامدار و استاد سابق مطالعات اسلام در دانشگاه ویرجینیا است. ودود با تکیه بر تجربه خودش به عنوان زن مسلمان افریقایی امریکایی و کار میدانی که انجام داده، انگشت میگذاره بر رابطه هویت و اتوریته در بین مسلمانان امریکایی. اون میگه که هرچند بعضی از مسلمانهای نسلهای جدیدتر اسلام رو به جای قومیت یا ملیت در معرفی خودشون میگنجونن، یعنی مثلا به جای این که بگن مصری امریکایی‌اند میگن مسلمان امریکایی‌اند، اما باز هم داخل جماعتهای اسلامی همچنان مسلمان بودن شأن برابری بین مسلمانها برقرار نمیکنه. مثلا ودود توضیح میده که چطور جنسیت و طبقه سلسله مراتب اتوریته رو بین مسلمان‌های امریکایی تعیین می‌کنه. و به همین دلیله که میگه زنها همیشه در رده‌های پایین اتوریته جا میگیرن تو این جوامع. در بین مردها هم مسلمان‌های مهاجری که به منابع ثروت متصل باشن و عربی بدونن خودشون رو بسیار بیشتر از باقی مسلمان‌های مثلا افریقایی آمریکایی محق میدونن نسبت به اینکه مرجعیت، نمایندگی یا رهبری جماعت مسلمانان محلیشون رو به عهده بگیرن. پیشنهاد ودود برای اینکه برای نظام سلسله مراتبی تمایز بین خود مسلمان‌ها در امریکا غلبه بکنیم اینه که مسلمان‌های امریکایی اول بدون اینکه با خودشون تعارف داشته باشن ناکام موندن این آرزوی برابری رو به رسمیت بشناسند و بعد بازگردند به معرفی خودشون بر اساس خواستگاه قومیشون تکثر و تمایز قومی بین خودشون رو مرئی‌تر بکنند تا هم بتونن به عنوان یک مسئله ملموس درباره‌اش گفتگو کنند و هم بتونن تکثر اون رو به عنوان منبع غنای فرهنگی مسلمان‌های آمریکایی ارج بگذارند. در فصل 12 دموکراسی اسلامی و کثرت‌گرایی احمد موسلی استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی بیروت با جستجو در سنت‌های دولتداری در اسلام پیشامدرن تلاش می‌کنه زمینه‌هایی برای نسخه اسلامی از دموکراسی و کثرت‌گرایی پیدا بکنه. در این جستجو او در واقع بر دو بنمایه مختلف متمرکز بوده، یکی قرارداد اجتماعی و اجماع و اون یکی رواداری در برابر تفاوت‌ها، کثرت‌گرایی و مخالفت. استدلال اساسی این بخش اینه که در حالی که تاریخ عالی‌ترین نهاد سیاسی اسلامی یعنی خلافت بیشتر تاریخ دولت‌های اقتدارگراست، اما تاریخ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فکری اسلام دکترین‌ها و نهادهای آزادمنشانه خیلی زیادی در خودش داره. موسلی در این فصل به دو نکته مهم اشاره میکنه. یکی ناکامی خیلی از پژوهشگران غربیه در درک تنوع و عمق برخی از تقلاهای فکری و عملی در جهان اسلام برای اینکه اسلام و دموکراسی رو در قرن 19 و 20 با هم تلفیق بکنن و دومی ضرورت در پیش گرفتن یک نگاه متفاوت به عملیات انسان در سیاست به عنوان شرط لازمی که بدون اون نمیشه بین ظرفیت‌های سنت اسلامی از قبیل شورا یا رواداری تفاوت دینی و از اون طرف دموکراسی به شکل معناداری پیوند برقرار کرد. فصل 13 نوشته مارسیا هرمانسن استاد مطالعات اسلام در دانشگاه لویولا است و عنوانش هست چگونه قول را به چراغ برگردانیم اسلام هویتی و فرهنگ جوانان مسلمان در امریکا. توی این فصل نقد هرمانسن متوجه خطر یک نوع انزوای خودخواسته مسلمانان از بدنه جامعه که از طریق بت کردن هویت اسلامی اتفاق میفته. هرمانسن خیلی با تفصیل به نقش تخریبگر واحدهای مختلف انجمن دانشجویان مسلمان در دانشگاه‌های آمریکا می‌پردازه که از صورت‌های فرهنگی سکولار آمریکا اهریمن‌سازی می‌کنند و گرایش‌های سیاسی متمرکز بر احیای نهادهای سیاسی اسلام پیشامدرن رو تبلیغ می‌کنند و در ذهن اونها تجربه مسلمانی رو با انزوا از زندگی جوامع غربی ملازم می‌کنند. نیمه دوم این فصل استراتژی‌هایی برای خنثی کردن آثار این نگاه هویت محور به اسلام که هرمانسن در درجه اول به همکاران دانشگاهیش در امریکا پیشنهاد می‌کنه. فصل پایانی کتاب عنوانش هست پیروزی اسلام چیست؟ به سوی فهم متفاوتی از امت و موفقیت سیاسی در جهان معاصر. این فصل رو فریش نور استاد مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه فردریش الکساندر آلمان نوشته. نور مثال‌هایی میاره از اوایل دهه 90 تا 11 سپتامبر 2001 که نشون میده چطور اون چیزی که جریان‌های افراطی و بنیادگرای اسلامی به عنوان پیروزی آینده اسلام در بوق و کرنا می‌کردند در نهایت به این نتیجه فعلی رسیده. اتفاقی که افتاده اینه که اون تبلیغات و برنامه‌های سیاسی واپسگرایانه خوراکی شدن برای جریان‌های اسلام ستیزی در غرب که از اون‌ها استفاده بکنن و به آسونی نشون بدن که بین اسلام با تمدن غرب یک تضاد ذاتی و ویرانگر وجود داره و از این طریق این تضاد رو به مخاطبشون بقبولونن. از نظر نور این کارزارهای افراطی دو تا ویژگی اساسی دارن. یکی این که بر نوعی تضاد دیالکتیک ساده انگارانه بین اسلام به عنوان قطب خیر و غرب به عنوان قطب شر تکیه می کنن که پیش از این کارآمدیش رو در بعضی از انقلاب ها از جمله انقلاب ایران نشون داده. و دوم این که در واقع بر اخلاق چشم می بندن و به هیچ چیزی مگر تحقق اهداف سیاسی خودشون قانع نمی شن. در ادامه نور با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن این نگاه تقابلی به جهان، گام نخست این کار رو این میدونه که ما تنوع و تفاوت در درون سنت‌های اسلامی رو درک کنیم. وقتی اسلام از یک سنت واحد به طیفی وسیع از سنت‌ها تبدیل بشه، دیگه اون نگاه تضاد محور جایی برای بنا کردن انحصارگرایی خودش نسبت به امت نخواهد داشت. در نهایت باید بگیم که نویسندگان کتاب مسلمانان پیشرو موفق شدند به شکل کنترل شده و با مهارت پیوندی برقرار بکنند بین لحن و روش آکادمیک و انتقادی صرف و گفتار درون دینی با دغدغه ایمانی یا جماعتی صرف. این ویژگی کتاب اون رو تبدیل به متنی نسبتاً آسانیاب و در این حال سنجیده میکنه. برای مسلمانانی که نه شکل سنتی اتوریته دینی رو فارغ از نقد عقلانی میپذیرن و نه میخوان به یک باره از ایمان یا هویت فرهنگی برخواسته از زمینه دینیشون جدا بشن، این کتاب منبع غنی از ایده و آگاهی در باب امکانهای جمع مسلمانی و نگرش منتقدانه به جامعه و فرهنگ. برای خوانندگان ایرانی این کتاب این سود رو هم خواهد داشت که اونها رو با تقلاها و دغدغه های مسلمانان در جوامعی که در اون اقلیتند آشنا کنه. متن این قسمت و اطلاعات بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت دورنما ببینید. آدرسمون هست dournamamag.ir. قسمت بعدی رادیو دورنما حدود یه ماه دیگه منتشر میشه، اما در فاصله دو اپیزود محتواهای دیگه‌ای منتشر خواهد شد، از جمله ویدیوهای ترجمه شده، شماره‌های جدید از مجموعه گفتگو با اسلام پژوهان و همینطور گفتگوهای زنده خیلی دور خیلی نزدیک. این اطلاعات رو میتونید علاوه بر وبسایت در کانال تلگرام و حساب اینستاگرام دورنما هم پیدا کنید. لطفاً اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید. اگر هم قصد حمایت مالی از دورنما رو دارید میتونید از لینک حامی باش در توضیحات همین اپیزود استفاده کنید. موسیقی های استفاده شده در این قسمت از آثار باب دیلن، ترانه سرا و هنرمند آمریکایی انتخاب شدن. امید صفی در ابتدای مقدمه این کتاب به ترانه تاثیرگذار دیلن اشاره میکنه به اسم زمان در تغییر، است همین ترانه که الان میشنوید، و دو بند ابتدایی اون رو نقل میکنه. بیا و نزدیک شو به انسانها هر کجا میگردی و بپذیر که آبها گرداگرد تو بالا آمدند و قبول کن که زود تا مغز استخوان خیس میشوی. اگر باور داری که زمانت ارزش ماندگاری دارد، بهتر است که شروع کنی به شنا کردن، وگرنه مثل تخت سنگی غرق می شوی، چون روزگار روزگار تغییر است. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are.